Call Thunder House.
از رادیو سلامت
به نام یکتای بی همتا. سلام به همه شما شنوندگان عزیز رادیو سلامت، علوی هستم و آنچه که در این برنامه تقدیم حضورتون میشه و اصولا در برنامه های مخاطب خاص میریم سراغ نظام سلامت و آنچه که در سیاست های جاری کشور شاهدش هستیم، همینطور برنامه های توسعه کشور، تنگ تکالیفی که در سیاست های کلان شده و البته برنامه ریزی هایی که در سطح کلان برای سیاست و نظام سلامت کشور در نظر گرفته میشه. آنچه که امروز و در این برنامه میخواییم در موردش صحبت بکنیم، نظام تعرفه گذاری خدمات پزشکی است. آنچه که اخیراً در خبرها ملاحظه میکنیم حاکی از این هست که سیاست ها میرود به سمت تغییر نظام تعرفه گذاری خدمات پزشکی و اونچه که در برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده و در نظام اقتصاد سلامت کشور. در این برنامه بیشتر خواهیم گفت از شرایط فعلی نظام تعرفه گذاری به تغییراتی که قرار هست اتفاق بیفته.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
اما اولین مهمان این برنامه آقای دکتر آرش انیسیان هستن، مدیر کل برنامه ریزی و اقتصاد سلامت در سازمان نظام پزشکی کشور. آقای دکتر انیسیان سلام به شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ممنون از این که همراه ما هستید آقای دکتر انیسیان. در مورد نظام تعرفه گذاری خدمات پزشکی به نظر میرسه که این نظام از فی فور سرویس تغییر خواهد کرد. برای ما یه خلاصه رو از اون چیزی که در شرایط فعلی انجام میشه بفرمایید، بعد بریم ببینیم که معمولا نظام های تعرفه گذاری در دنیا به چه شکله و بعد قرار هست که برای ما چه تغییر اتفاق بیفته.
ساختار نظام سلامت در دنیا بر اساس ساختار اقتصادی کشورها و سیاست گذاری نظام سلامت اون کشورها متفاوته. بعضی از کشورها مثل در واقع آمریکا سیستم فی فور سرویس یا پرداخت به ازای خدمت رو انجام میدن، بعضی دیگه برای خدمت‌هایی که مشخص هست و بسته خدمتی تعریف شده بر اساس تشخیص ساختار پی‌آر‌جی یا پرداخت بر مبنای تشخیص رو انجام میدن، یا اینکه مدل‌هایی داریم که به صورت پرداخت به صورت ثابت و مشخص رو برای خدمات انجام میدن که حالا من فکر میکنم که مقداری به خاطر پیچیدگی‌هایی که داره موضوع صحبت ما در مدت کوتاه قرار نمیگیره. اما در کشور ما ساختار پرداخت به ازای خدمت هست یا همون فی فور سرویس که در برنامه هفتم به تدریج توصیه شده که به سمت پرداخت گلوبال و پرداخت ثابت به ازای یک بسته خدمتی تغییر بکنه تا حدی. البته قطعا برای 100% خدمات امکان پذیر نیست، ولی خب برای خدماتی که میشه بسته خدمتی تعریف کرد امکان پذیره.
بله، حالا نمیدونم واقعا پیاده سازیش به چه ترتیب، شما فرمودین که به تدریج باید بره به این سمت، درسته؟
ده.
این به تدریج براش جزئیاتی هم مطرح شده، این خدمات میخواد تقسیم بندی خاصی بشه از نظر تخصصی، نوع خدمت، فرد خدمت دهنده است، این جزئیات مشخص هست تغییر چجوری اتفاق میفته؟
بر مبنای گایدلاین ها یا راهنماهای طبابت و تشخیص و درمان بیماری ها که وزارت بهداشت اینها رو تنظیم کرده، همینطور بر مبنای نیاز کشور و میزان نیاز برای حفاظت مالی از بیماران یا از سازمان های بیمه‌گر، این موضوع رو در دستور کار قرار میده وزارت بهداشت و به تدریج در قالب کارهای کارشناسی در شورای عالی بیمه مصوب میکنه.
ضرورت این تغییر چی هست آقای دکتر؟
بیش از هر چیزی حفاظت مالی از منابع تخصیص یافته به بیمه ها و نظام سلامت.
یکم بیشتر راجعش توضیح میدین، مثال بر ما بزنید.
همیشه در همه دنیا میزان منابع مالی، تخت‌های بیمارستانی، تجهیزات محدوده.
بله.
و باید استفاده بهینه از اینا بشه. اگر ما پیشبینی بر مبنای بسته‌های خدمتی از ابتدای سال نداشته باشیم، اتفاقی که الان میفته تکرار میشه. بیمه‌ها پولشون تموم میشه و خب نارضایتی هم در بیمار هم در ارائه دهنده خدمت ایجاد میشه و خب منابع بیمه ها هم هدر رفته و اون مقدار سلامتی که باید بیمه ها بخرن نمیتونن بخرن. به همین دلیل آسیبش رو بیماران هم میبینن. اما تو این مدل مدیریت منابع رو، چه منابع مالی، چه منابع انسانی، چه منابع تجهیزاتی، عملاً بر عهده ارائه دهنده خدمت میذارن، بسته خدمتی رو تعیین میکنن و میگن این بسته خدمتی رو به این قیمت بیمه ها میخرن و اون مدیریت ارائه دهنده خدمت هستش که به چه شکل این ساختار رو مدیریت بکنه، که البته در چارچوب قوانین و مقررات و در واقع دستورالعمل‌های ابلاغی وزارت بهداشت هست، به چه شکل مدیریت بکنه که با اون منابع مالی و انسانی و تجهیزاتی بتونه اون در واقع نتیجه مطلوب رو حاصل بکنه.
بله. و نتایجش روی پرداختی به پرسنل و ارائه دهنده خدمت چی هست؟
ببینید جزئیاتش واقعیتش مشخص نیست برای ما، ولی قاعدتاً وقتی که قرار هستش که منابع مدیریت بشه، ساختار پرداخت، نظام پرداخت هم باید هم کارآمد باشه، هم مؤثر باشه و هم اقتصادی. این اصول کار هست. و ما اینکه جزئیات به چه شکل خواهد بود برای ما روشن.
ببینید چون یه زمانی ما از نظام پرداخت در یک ساختاری صحبت میکنیم که این ساختار یک ساختاریست، نظام ارجاع ما در خط اول مراجعه کاملا تکلیف مشخصه که مردم قرار هست که مثلا در بخش بستری یا در بخش سرپایی به چه ترتیب هدایت بشن، یعنی هدایتگر نظام سلامته. یعنی شما مثلا تو سیستم NHS مثلا میبینین تو انگلیس کاملا اون نظام تعریف شده و مشخصه، کسی اصلا نمیتونه از نظر مالی خارج از این نظام حرکت بکنه، یعنی اصلا انقدر هزینه ها متفاوت میشه. توی نظام بیمه ای هم اگه بخوایم مثال بزنیم، نظام 100% بیمه ای حوزه سلامت بازم تقریبا تکلیف مشخصه. توی نظام سلامت حاکم بر جامعه ما واقعا این تکلیف مشخصه که ما بخوایم براش یه جور تعرفه گذاری رو بسته خدمتی داشته باشیم و توی مسیر بر اساس شیوه نامه ها حرکت بکنیم.
ببینید در قانون برنامه 7 پیش بینی شده که به این سمت حرکت بکنیم، اما این حرکت یه حرکت 6 ماه و 1 سال و 2 ساله نیست. همونطور که عرض کردم این یک حرکت تدریجیه که البته قطعاً اگر کسی بخواد از بیمه استفاده بکنه باید در قالب نظام ارجاع حرکت بکنه، میتونه خارج از نظام ارجاع هزینه های درمانش رو از جیبش پرداخت بکنه، این امکان پذیره. اما یه نفر اگر میخواد که بیمه پوشش هزینه های درمانش رو بده، قاعدتا باید بر مبنای قوانین و مقررات نظام ارجاع حرکت بکنه، یعنی اون سلسله مراتب رو طی بکنه و در صورتی که فرایند درمان به این سمت رفت که مثلا بستری بشه در بیمارستان، خب بستری میشه. اگر فرایند به این سمت رفت که باید نیاز هست که یک عمل جراحی رو انجام بده، خب مثل همون سیستم NHS که شما مثال زدید، ممکنه مدتی منتظر بشه تا نوبتش بشه و این خدمات رو بگیره. امروز با ساختار فرهنگی و عادات سلامت در جامعه ما این کار امکان پذیر نیست. من این رو به صراحت عرض میکنم که الان امکان پذیر، ولی به تدریج میشه رفتار رو و ذائقه گرفتن خدمت درمانی رو در بیماران تغییر داد، لااقل در بین اونهایی که
به نظر شما توی جمعیت روستاییمون مثلا از زمانی که پزشک خانواده، نمیدونم الان چند سال میشه، تقریبا فکر
کنم 20 ساله،
بیش از 20 سال شده.
بس.
اگر بیش از 20 ساله واقعا ما این تغییر زائقه رو مثلا توی جمعیت روستاییمون تونستیم ایجاد بکنیم؟
ما نمیتونیم تو یک قسمت از جمعیت این مسیر رو پیش ببریم و در بخش دیگه از جمعیت آزاد باشه.
منظور من این نیستش که ما بخوایم جمعیت شهری روستایی مقایسه بکنیم. میخوام بگم که ما مثلا برای جمعیت روستایی تجربه پزشک خانواده رو طولانی داریم.
بس.
ولی هنوز که هنوزه تمایل جمعیت ما چه روستایی چه شهری این هستش که مثلا اون مهره بخوره بره پیش متخصص.
بله.
یعنی این حس رو داره که اینجا من خدمت خوبی شاید نگیرم و مقایسه بکنه. میخوام ببینم که واقعا اون زیرساخت فراهمه.
ببینید اگر ما بخوایم نظام ارجاع رو درست پیاده بکنیم، باید بگیم اگر کسی میخواد بره پیش متخصص و از بیمش استفاده بکنه، باید حتما در قالب نظام ارجاع باشه، پرونده الکترونیکی باشه و پزشک متخصص به جای اینکه بیمار رو مثلا فرض کنید که مستقیم ببینه، اول پزشک خانواده بیمار رو دیده باشه، پرونده بیمار رو برای پزشک متخصص ارسال کرده باشه.
بله.
پزشک متخصص پرونده رو دیده باشه، تایید بکنه که بله بیاد پیش من و بعد وقتهی و نوبتهی صورت بگیره. که این عملا با توجه عرض کردم به ذائقه عادات مراجعه ما ایرانی ها به پزشک سازگار نیست.
الان اصلا همخوانی نداره با این شرط.
بله ما سال هاست دهه هاست عادت کردیم که به هر کسی که خواستیم هر زمان که خواستیم مراجعه بکنیم و بیمه پوشش بدهن.
بله.
خب حالا الان از فردا بگم بیمه پوشش نمیدهد، یعنی این یک تغییر ناگهانی نمیشه. من به تدریج آرام آرام مرحله به مرحله گام به گام میشه این تغییرات رو انجام داد. هم فرهنگ سازی نیاز داره، هم سیاست های تشویقی نیاز داره برای کسانی که از این مسیر ارائه خدمت میکنه، همین که لازمه زیر ساخت های لازم، چه از نظر فناوری اطلاعات، پرونده الکترونیکی، چه از نظر زیر ساخت های ارائه خدمت در مثلا بخش دولتی، ظاهر بیمارستان، پزشک در دسترس، خدمات خوب فراهم بشه.
در مجموع رضایتمندی دیگه، واقعا در مجموع گیره.
اون موقع می‌بینیم که آروم آروم مردم ترجیح میدن که از این مسیر استفاده کنن.
بسیاره. خب خیلی سپاسگزارم آقای دکتر انیسیان، فرصتی بود خدمتتون گپ و گفتی داشته باشیم و برنامه هفتم توسعه در پیش از اجرای شدنش لازم هست که حوزه‌های مختلف رو مورد بررسی قرار بدیم، به خصوص تصمیم‌گیری‌هایی که در حوزه سلامت در اتفاق میفته، پیش‌بینی‌هایی که برای آینده هست. ممنون از اینکه همراه ما بودید و با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خدا
نگهدار. خدا نگهدارتون. اما هر نظری که درباره این برنامه دارید، مخاطب خاص با 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما مطرح بفرمایید. دعوت میکنم شنونده بخش دیگری از برنامه مخاطب خاص باشید.
تعرفه خدمات تشخیصی درمانی در حال حاضر بر اساس کارانه یا فیفول سرویس است که این روش پرداخت بالقوه تقاضای الغایی ایجاد میکند. دکتر وحید یزدی فیض‌آبادی، دانشیار سیاست‌گذاری سلامت و رئیس مرکز تحقیقات مدیریت ارائه خدمات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کرمان.
نظام‌های پرداخت به دو دسته تقسیم میشن، نظام‌های گذشته نگر و آینده نگر. تو روش‌های تعرفه گذاری گذشته نگر ما هزینه و قیمت خدمات سلامت ارائه شده به بیمار مبنای بازپرداخت به ارائه دهنده قرار میگیره و به عبارتی پرداخت بعد از ارائه خدمات سلامت محاسبه میشه و بر اساس اون پرداخت انجام میشه. اما در مقابل در روش‌های تعرفه گذاری آینده نگر به نوعی تعرفه گذاری خدمات سلامت منجر به کاهش هزینه‌های سلامت و افزایش کارایی سازمان‌های بهداشت درمانی میشه و از اون طرف مستقل از هزینه‌های واقعی ارائه خدمات سلامت، یعنی تعرفه از قبل تعیین میشه و بدون توجه به هزینه‌هایی که بیمارستان‌ها و ارائه دهنده خدمت به هزینه‌های واقعی که اونها انجام دادن پرداخت بر مبنای اون برآورد هزینه‌های از قبل صورت میگیره. پس بنابراین تو این روش پرداخت آینده نگر ما باید پیش‌بینی دقیق‌تری از هزینه‌های آینده‌ای که برای یک مرکز درمانی اتفاق می‌افته برای خدمات مختلفش داشته باشیم.
نظام پرداخت و تعرفه گذاری خدمات سلامت یکی از اهرم‌های محوری است که تأثیر بسزایی بر رفتار سازمانی افراد در حوزه سلامت دارد.
نکته اول اینه که ما باید تعادل منابع و مصارفمون رو مد نظر قرار بدیم، یعنی اولویت بندی کنیم و خدماتی که پرمصرف و شایع هستن به عنوان شروع در بحث پرداخت گلوبال مد نظر قرار بدیم و از این طریق کمک بدیم برای اینکه مراکز درمانیمون و همینطور سازمان‌های بیمه‌گرمون بتونن بهتر منابع خودشون رو سوق بدن به سمت خدماتی که پرمصرف و شایع‌تر هستن. اصل دیگه‌ای که مد نظر باید قرار بگیره اینه که توجه به این بکنیم که کدوم خدمات رو در نظام سلامتمون با توجه به اینکه منافع عموم رو بهتر تأمین میکنه ترویج بدیم و طبیعتاً کدوم خدمات باید کنترل بشن و یا ضوابط و قوانینی رو وضع بکنیم که ارائه اونها محدود بشه. این هم مسئله بعدی است که در بحث تعرفه گذاری باید مد نظر قرار بده. مسئله دیگه توجه به زیرساخت‌ها و مقدمات و الزامات پیاده سازی یک نظام پرداخت است که طبیعتاً از جنبه‌های فناوری و تکنولوژی‌هایی که برای استقرار اون نظام پرداخت مد نظر داریم رو بتونیم فراهم بکنیم و نیازهای اطلاعاتی که باید برای استقرار اون نظام پرداخت صورت بگیره رو تامین بکنیم. از طریق دیگه فرهنگ سازی و جلب حمایت حداکثری ذینفعانی که شامل پزشکان، بخش‌های مختلف بیمارستان، بخش اداری، خود مجموعه شورای عالی بیمه، سازمان‌های بیمه‌گر و تمامی کسانی که به هر حال در این فرایند درگیر هستند به نوعی بتونن با اطلاع رسانی و همگام شدن با این سیاست بتونن حمایت خودشون رو به صورت حداکثری از این تغییر نظام پرداخت انجام بدن. و ضمن این که باید بدونیم که کلن در بحث تغییر نظام پرداخت بایستی توجه به این بکنیم که وقتی به سمت نظام پرداخت گلوبال حرکت میکنیم یا پرداخت موردی میریم، بحث تورم و افزایش نوسانات نرخ ارز یکی از عوامل مهمی هست که ممکنه روی اون برآورد هزینه های گروه خدمتی ما در طراحی نظام پرداخت گلوبال تأثیر گذار باشه. پس باید تلاش بکنیم که هرچه بهتر بتونیم این هزینه ها و پروسیجر هایی که قرار برآورد هزینه به صورت گلوبال صورت بگیره متناسب با نرخ تورم، متناسب با افزایش نوسانات تورمی در طول سال باشه.
بر اساس بندهای ت و ج ماده 70 لایحه برنامه 7 توسعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی شورای عالی بیمه سلامت را مکلف کردند تا پایان سال اول شیوه تعرفه گذاری خدمات شایع تشخیصی درمانی و پزشکی را تغییر و به تصویب هیئت وزیران برساند.
بریم سراغ گفتگوی دیگری در این برنامه. آقای دکتر محمود رضا محقق، دبیر شورای عالی بیمه سلامت همراه ما هستند. آقای دکتر محقق سلام عرض میکنم خدمتون.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما مجری محترم و تمام شنوندگان و عزیزانی که خدمتشون هستیم. امیدوارم که همگی سلامت باشید.
خیلی سپاسگزارم همراه ما هستید. آقای دکتر شما الان محلی که تشریف دارید و شورای عالی بیمه، معمولا صحبت تعرفه و تعرفه گذاری که میشه، توجه ها معطوف به تصمیمات شورای عالی بیمه، تعیین تکلیفی که داره میشه برای برنامه هفتم توسعه، پیش بینی هایی که داره میشه، نشان دهنده این هست که نظام تعرفه گذاری به تدریج با تغییر بکنه. تحلیلی روی همین مطلب داشته باشید. و حالا درسته که هدف اصلیش حفظ منابع هست و صرف هدفمند منابع هست حد اکثر بهره‌وری، چقدر فکر میکنید که روی رضایتمندی عمومی و رضایتمندی ارائه دهندگان خدمت تأثیر بگذاره؟
خیلی ممنون. هر حال همونطوری که مستحضر هستید و اشاره هم فرمودید، بحث نظام تعرفه گذاری، نظام جبران خدمت و مباحث مربوط در حوزه اقتصاد سلامت بسیار تعیین کننده هست در رفتارهایی که در حوزه سلامت انجام می شود که ماحصل اون رضایت گیرندگان خدمت، ارائه دهندگان خدمت و خریداران خدمت می تونه باشه و می تونه باعث نارضایتی هر سه تا این گروه قرار بگیره. در حال حاضر به هر حال اون چیزی که در کل تعرفه باید مد توجه داشت این هستش که ارائه دهندگان خدمت از میزان تعرفه گذاری ناراضی هستند بنا به دلایل متعدد. خریداران خدمت که شامل بیمه ها و وزارت بهداشت، دولت هست، با دلایل دیگه اینا رضایتی دارن. خب گیرندگان خدمت هم که مردم هستن، به علت پرداخت از جیبی که در اونها صورت میگیره ممکنه ناراضی باشن. نیاز به تحول و تغییر در این نظام، چه در نظام دریافت منابع از خریداران خدمت، چه باز و توزیع این منابع به ارائه کنندگان خدمت، باید یک تحول اساسی توش صورت بگیره. همونجوری که باز مستحضر هستید، در قوانین بودجه سالیانه شورای عالی بیمه موظف هست قبل از تدوین لایحه بودجه سال بعد پیش بینی بکنه افزایش تعرفه خدمات درمانی را و خدمات سلامت را و با هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه اون را به دولت محترم ارائه بده.
بله.
خب ما اینجا در قانون دو تا نکته رو داریم. قانون در مورد تعرفه در دو نکته تأکید و تایید میکنه. نکته اولین هستش که تعادل منابع و مصارف و نکته دوم قیمت واقعی یا هزینه واقعی خدمت. این دو نکته در تناقض با هم هستن یا اگه نگیم در تناقض با هم هستن در یک راستا با هم نیستن. اگر ما منابعمون محدود باشه و قیمت تمام شدنمون بیش از منابعمون باشه خب نمیدونیم چی کار باید بکنیم که الان در این نکته‌ای هستیم که خدمتتون اشاره شد.
بله.
جهت اصلاح این موارد خب راهکارهای بسیار زیادی توسط کارشناسان هم قبل از ما و هم در حال حاضر در حال پیگیری است، ولی خب نتایج ملموسی ها در حقیقت تا الان نتونستیم اصلاح این موارد داشته باشیم. اما اون چیزی که در برنامه هفتم به اون اشاره شده بحث پرداخت گلوبال برخی از خدمات هست. به این نکته اشاره بکنم که الان که در کشور ما ترکیبی از پرداخت خدمات به صورت گلوبال و به صورت به ازای خدمت یا فی فور سرویس در حال انجام هست، همه این رفتارها یک سری مقدماتی نیاز داره. اگه اون مقدمات آماده باشد هر کدوم اینها میتواند خوب باشد یا هر کدوم اینها میتواند بد باشد.
یعنی ما اگر الان پیشبینی یا این چنینی داریم میکنیم سایر حلقه های این زنجیر باید به هم وصل بشه.
احسنتون. ببخشید حالا چون اصرار دارید شما دوستان در صدا و سیما که اصطلاحات انگلیسی به کار نبریم ما معذرت خواهی میکنیم. من مقدمه بعداً ایراد از ما نگیرید، ولی فی فور سرویس یکی از کشورهای خیلی پیشرفته داره انجام میده، هیچ مشکلی هم در نظام سلامتش نداره و خیلی هم خوب داره این کارو انجام میده.
چون ساختارشو داره آقای
آها قوانین مترتب بر اون بسیار محکم و در صورت احراز تخلف توسط هر کسی، چه ارائه دهنده خدمت چه خریدار خدمت، جرایم انقدر سنگین هست که کسی جرأت تخلف کردن رو به خودش نمیدهن. بنابراین فی فور سرویس در اون کشور خیلی خوب پایا و پویا در حال انجام. خب در کشورهای اروپایی خب بعد از اینکه گلوبال را اجرا کردن یک گام جلوتر DRG یا پرداخت مبتنی بر گروه بیماری را در حقیقت اجرا دارن میکنن. خب این هم یک سری پیش نیازها و حلقه هایی داره که اگر اونها رو آماده نکنیم طبیعتاً به مشکل میخوریم.
نه الان همین مدلیه که ما میخوایم ازش استفاده کنیم.
اون چیزی
به
که
نظر میدیم بسته خدمتی ها که داره با هم متفاوت میشه مبتنی بر گروه بیماریه، درسته؟
خیر، اون چیزی که در برنامه هفتم الان تکلیف کردن به ما پرداخت گلوباله که یک گام عقبتر از DRG هستش. گلوبال را ما تجربه اجراش را در کشور داریم، چندین سال هست، بیش از 90 خدمت در کشور به صورت گلوبال در حال انجامه. خب ما میدونیم الان در کشور که گلوبال در انجام میشه مزایاش چیست و معایبش چیست.
درسته. آیدیشو فی فور سرویس که میفرمایید مبتنی بر خدمت، گلوبال که میفرمایید یه توضیح فنیش هم میگید که چی هست؟
من برای اینکه ملموس‌تر بشه، ما وقتی مثلا یک بیماری که دارای التهاب آپاندیس میشه و نیاز داره آپاندکتومی بشه یا دچار آپاندیسیت میشه، وقتی به بیمارستان مراجعه میکنه اگر بخوام فی فور سرویس پرداخت بکنیم میگیم که مثلا 3 دونه آمپول سفتیریاکسون براش استفاده کردیم، 3000 تومان 3000 تومان، آقای دکتر ایکس بیهوشش کرد اینقدر پول بیهوشی، آقای دکتر وای جراحیش کرد اینقدر پول جراحی، 3 روز تو بیمارستان خوابیده بود اینقدر پول هتلینگش، و یک صورت حساب براش آماده میکنیم.
بله.
جمع مبلغ میشه مثلا 5 میلیون تومان.
درسته.
این میشه فی فور سرویس. ولی وقتی که میگیم که گلوبال یا اصطلاحی که به کار بردید چی بود شما؟
گفتم سرجم دیگه.
سرجم، بله، به صورت سرجم.
یعنی الان شما میگید بر درورد آپاندیسیت
بیماری اومده آپاندکتومی شده، بیمه ها و پرداخت کننده میگه آقا من کاری ندارم که یه روز بستری بوده یا 5 روز بستری بوده، من برجم برای این مریض 7 میلیون تومان پول میدم.
درسته.
ممکنه تو مریض آپاندکتومی یه مریضمون کلن هزینش بشه 3 میلیون تومان.
بله.
در یه مریض دیگه ای که بنا به شرایطش نیاز به آی سی یو پیدا میکنه، مراقبتش پیچیده تر میشه، این بشه 10 میلیون تومان. ما اینها رو متوسطش رو در کشور محاسبه کردیم، میشه 7 میلیون تومان. ما کلن هر مریضی که تو بیمارستان آپاندکتومی خواست بشه 7 میلیون تومان میدیم. به این میگیم پرداخت سرجم یا کلوبان، که دارای مزایایی است در کشور. پرونده ها رو سریعتر بررسی میشه، ارزیاب های کمتری نیاز داره، بیمارستان ها و مراکز ارائه خدمت
بله.
به سمت مدیریت منابع و درست مصرف کردن منابع خودشون میرن و در سرجمع نظام سلامت علارغم اینکه هزینه رو باید بیاره پایین، کیفیت خدمت رو نباید دچار آسیب بکنه.
سرجمع دیتور با شرط فعلی نظام سلامت پیشبینیتون برای تحقق این تعیین تکلیف چه هست؟ کوتاه بفرمایید.
عرض قبلیم تموم بشه بعد این سوال شما را پاسخ خواهم داد. این کار نیاز به یک سری مقدماتی داره که یکیش ثبات در قیمت ها هست. اگر یک بیماری یک شب در بیمارستان بستری می شود، به هر حال نیاز دارد که ما بهش غذا بدهیم. این غذا اگر امروز 1000 تومان تموم میشه و فردا میشه 1200 تومان به خاطر مسائل تورمی کشور، ما باید بتوانیم این را در گلوبال مد نظر بگیریم که متاسفانه با توجه به قانون که میگه تعرفه گذاری خدمات سلامت یک بار در سال امکان انجامش هست، امکان اصلاح این مواردی که در طول سال دچار تورم میشن و در این خدمات گلوبال ما نداریم. اینها شامل خیلی موارد هست: دارو، لوازم مصرفی، خدمات جانبی که به مریض میدیم، تو آزمایشگاه کیت‌های آزمایشگاهی که استفاده میکنیم. به خاطر مسائل تورم قیمت در طول سال میره بالا، ولی ما قیمت رو فقط اول سال اعلام کردیم و در همون را ثابت نگه میداریم. بنابراین مراکز ارائه دهنده خدمت از ارائه خدمات گلوبال احساس ضرر میکنن. بنابراین تا این پیش نیازها به طور کامل نشود، انتظار این که نتایج خیلی مطلوبی داشته باشیم نیست. اما قانون برنامه، حالا انشاءالله اگر به تصویب نهایی برسد و ابلاغ بشود، موظف کرده شورای عالی بیمه را که اون حدود 90 خدمت را به حدود 400 تا خدمت افزایش بدهد.
بله.
با یک سری شروطی. ارزیابی ما این هست که این کار در توان شورای عالی بیمه هست و قابلیت اجرایی دارد. اینکه اون شرایط را بتوانیم به گونه ای رقم بزنیم که مراکز ارائه دهنده خدمت احساس ضرر نکنن تو این قضیه، باید بهش بپردازیم.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر محقق بزرگوار، قبول زحمت کردید. فرصتی بود در خدمتتون یه بررسی مختصری داشته باشیم و یک مروری روی تعیین تکلیفی که در برنامه هفتم شده. به هر حال امیدواریم که شرایط به گونه ای پیش بره که هم شرایط اقتصادی این اجازه رو بده، هم پیش بینی هایی که شما سر کارشناسان و محققین و پژوهشگران خواهید داشت در شورای عالی بیمه، و ما واقعا روزی رو ببینیم که همه ذینفعان حوزه بهداشت درمان به خصوص مردم رضایتمندی نسبتا مناسبی رو از خدمات داشته باشن. سپاسگزارم که همراه ما بودید جناب دکتر محقق.
خیلی ممنون. آرزوی دعای خیر از شما داریم برای خودم و کارشناسای این حوزه که بتونیم خدمتگزار برای مردم شریف کشورمون باشیم.
ممنون از شما. خدا نگهدارتون.
خواهش می‌کنم.
خدا نگهدار.
قانون‌گذاری و سلامت، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، اقتصاد و سلامت، ارزیابی فناوری سلامت، بازار تأمین مالی مراقبت‌های بهداشتی، مخاطب خاص.
لحظات پایینی برنامه است. امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه و اگر اصطلاحاتی در برنامه به کار برده میشه که ما سعی میکنیم که این اصطلاحات رو معنیش رو بیان بکنیم و فلسفه مطرح کردنش رو و تبیین تخصصیش رو داشته باشیم، اما به هر حال این برنامه برنامه مخاطب خاص هست و تلاش ما این هست که بتونیم سیاست‌های حوزه سلامت رو در سطح تخصصی مطرح بکنیم. امیدوارم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه این برنامه و با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
برای ما که با ماشین کار میکنیم قطعه خوب یه نعمته.
قطعه باید بتونه یه عمر کار کنه.
ماشین فقط رو چرخ راه نمیره.
از کیفیت خوب نباید گذشت.
این ماشین قراره کلی مسافر جابجا کنه تو این جاده ها.
از قدیم معروف بود.
درسته.
نیازی به تعریف نداره.
تا قطعه خوب نباشه دست باچار نمیشه.
فقط پارس فنر. پارس فنر.
پارس فنر.
فقط پارس فنر.
پارس فنر.